كيلو خبر.
توزیع بیش از 4 میلیون سبد غذایی در مناطق محروم. معاون بنیاد مستضعفان از توزیع 4,400,000 سبد غذایی برای رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده در مناطق محروم خبر داد. آقای محسن منصوری با اشاره به فعالیت‌های بنیاد مستضعفان در حوزه سلامت مادران باردار و شیرده مناطق محروم به توزیع ماهانه سبد غذایی برای رفع سوء تغذیه مادران شیرده و فرزندانشان اشاره کرد و افزود این طرح در 30 استان و 360 شهرستان کشور به اجرا درآمده و بنیاد مستضعفان با همکاری وزارت بهداشت اقدام به توزیع سبد غذایی در میان بیش از 430,000 مادر کرده است. به گفت این سبد غذایی شامل 13 قلم مواد غذایی تعریف شده است که از ابتدای اجرای این طرح تا کنون بیش از 4,400,000 سبد غذایی میان مادران شیرده و باردار مناطق محروم توزیع شده است. آقای منصوری با بیان این که ارزش هر سبد غذایی بیش از 130,000 تومان است گفت از ابتدای امسال تا اول بهمن بیش از 729,000 سبد غذایی برای رفع سوء تغذیه مادران شیرده و باردار در مناطق محروم کشور توزیع شده و قرار است این رقم تا پایان سال جاری به 770,000 سبد غذایی برسد. همراه رادیو اقتصاد بمانید.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شوینده رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
دوست دارم دوست داری دوست داری
تاپ میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری تاپ میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری تاپ میوه های عالی تاپ میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است حتی بعد از شستشو در ماشین‌های ظرفشویی. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
سازمان هزه تبر بود باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,036,037. دوستان خوبم، اگر تمایل دارید که با پخش زنده رادیو اقتصاد در ارتباط باشید در خصوص برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنیم، چه تولیدی و چه زنده، لطفاً در یک پرانتز یا عنوان پخش رو بنویسید و بعد نقطه بگذارید و بعد از اون جمله خودتون و پیام خودتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن 24 ساعته ما هم در اختیارتون هست، 27 86 2 0 98. منتظر نقد ها، دیدگاه ها و ایده های جدیدتون در بهتر شدن کیفیت برنامه های این شبکه تخصصی و 24 ساعته در رسانه ملی هستیم. روز دوشنبه است، بخش دوم برنامه ها 12/12/1398 خورشیدی و حال میرسیم به ساعت 15:05 و تقدیم حضورتون میکنیم یک برنامه تولیدی دیگر با عنوان چالش.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. لایحه حذف 4-0 از پول ملی 9 مرداد ماه در هیئت دولت به تصویب رسید. پس از اون سخنگوی دولت اعلام کرد سعی می‌کنیم این لایحه رو با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. مجلس هم مهر ماه یک فوریته لایحه حذف 4-0 از پول ملی رو تصویب کرد. حالا لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانک ایران برای حذف 4-0 از واحد پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و باید در صحن علنی به تصویب نهایی برسه. با تصویب این لایحه بانک مرکزی موظف میشه ظرف مدت 2 سال مقدمات اجرایی این قانون رو با همکاری دیگر دستگاه اجرایی فراهم کنه. همینها به کنار، باید دید در شرایط موجود اقتصادی کشور چقدر این مسئله در اولویت و چقدر پشتوانه برای اجرای اون وجود داره. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره فقدان پشتوانه اقتصادی در تصویب لایحه حذف 4-0 از پول ملی برنامه را تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. جناب آقای دکتر سید حسین رجبی پور، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد، و جناب آقای دکتر مهدی خوشخوی، پژوهشگر محترم اقتصاد حوزه پول و بانک، مهمانان ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش هستند. مهمانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر رضوی پور، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که بازم بعد از مدتی
سلامت باشید.
در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته.
خیلی متشکرم، حتما ایشالله همینطور خواهد بود با وجود جنابالی آقای خوشخوی. آقای خوشخوی، خدمت جنابالیم خیلی مقدم عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در گزارش بیشتر خواهیم پرداخت.
رژیم لاغری جدید برای واحد پولی کشور. لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، یعنی همان حذف 4-0 از واحد پول ملی، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما ماجرا از چه قرار است؟
حذف 0 از پول ملی سیاستی است که بیشتر توسط کشورهای درگیر تورم بالا استفاده شده است. مهار تورم مهمترین هدف آنها از اعمال این سیاست بوده است. ترکیه و زیمبابوه دو کشوری هستند که تجارب کاملا متضاد در زمینه حذف 0 از پول ملی دارند، به طوری که اقتصاد ترکیه بعد از اعمال این سیاست بهبود یافت، اما زیمبابوه تورم‌های افسارگسیخته بیشتری را تجربه کرد. در ایران نیز از دهه 70 به بعد هر چند وقت یک بار سیاست حذف 0 از پول ملی مطرح شده و هر بار بنا به دلایلی مسکوت مانده است. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، در مورد تبعات اقتصادی این تصمیم میگوید:
به لحاظ اقتصادی به نظر این عملی عمل خونسا میاد. یعنی شما اون چیزی که جابجا میکنید ارزش‌های اسمی هستن، نه ارزش‌های واقعی. این کار به خودی خود آخه کاری نمی‌کنه. بله که ترکیه بعد از اون یه سری اصلاحات اقتصادی هم انجام داد. اون اصلاحات اقتصادی بهش کمک کرد که در واقع وضعیت عملکرد اقتصادی ترکیه خیلی بهبود پیدا کنه.
اکثر کارشناسان دیگر نیز اعتقاد دارند که سیاست حذف 0 از پول ملی برای زمانی است که کشورها درگیر ابرتورم باشند، در حالی که اقتصاد ایران هنوز به چنین چیزی مبتلا نشده است.
آقای دکتر رضوی پور، موقعی که دولت داشت تلاش میکرد این لایحه رو به مجلس بفرسته، ما تو رسانه به این موضوع پرداختیم. این که اگر ما تورم رو پایین نیاریم، حذف 4-0 از پول ملی فایده ای نداره و حتی به لحاظ روانی هم اون اثر لازم رو نخواهد داشت. ممکنه یه اثر کوتاه مدت روانی داشته باشه، اما مشکلات و چالش هایی که بعدها به وجود میاره، از جمله که ما تو دفاتر حسابداریمون دچار مشکلاتی خواهیم شد، یکی از مشکلات این حوزه بود. و دیگه اینکه آیا ما تلاش میکنیم تورم رو پایین بیاریم، در این حال داریم حذف 4-0 از پول ملی رو هم داریم صورت میدیم، چون اونچه که اعلام شده این هست که سال آینده تورم به 20% کاهش پیدا خواهد کرد. شاید برای خیلی از مردم این سوال باشه که چطور ممکنه در شرایطی که حجم اقتصاد ما داره کوچیک میشه و قدرت پول ملی ما روز به روز داره کاهش پیدا بکنه و تو برخی از کالاها داریم میبینیم افزایش‌های وحشتناک قیمت رو، از جمله حوزه خودرو، از جمله حوزه سکه و بعضن مسکن، این ذهنیت برای مردم به وجود میاد که این استدلال که ما سال آینده تورم ما 20% خواهد شد، حداقل در افواه عامه این هست که به شوخی بیشتر شبیه، یا اگر نگاه کارشناسی بکنیم میگیم بله، میخواید تورم رو پایین بیارید، به رکود دامن بزنید، به رکود که دامن بزنید خود به خود تورم هم پایین خواهد اومد. اگر این باشه که خب هنری نیست. این وسط واقعا حذف 4-0 چه کمکی میتونه به ما بکنه؟
عرضم خدمت شما که من در مورد بحث حذف 4-0 دو تا نکته مقدماتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بفرمایید.
اول اینکه دولت محترم در شرایطی داره برنامه رو برای 2 سال آینده تدوین میکنه که در 2 سال آینده این دولت بر مسند نخواهد بود.
بله.
و مجلس هم در شرایطی داره این طرح رو، این لایحه رو بررسی میکنه که مجلس هم در زمان اجرای این در واقع مصوبه خودش تغییر خواهد کرد و حضور نخواهد داشت، و این یه مقدار ریسک مصوبه‌ای که داره تصویب میشه رو به نظر بنده بالا میبره.
بالاخره وقتی تصویب شه قانون دیگه،
افرادی دارن تصویب میکنن و افرادی دارن طرح رو میدن که زمان اجراش دیگه متولی امور
نیستن
و این تفاوت بین تصویب کننده و اجرا کننده یه مقداری میتونه چالش ساز باشه. از این حیث باید به لحاظ اقتصاد سیاسی این تصمیم رو بررسی کرد واقعا. نکته دوم این که حرف کاملا درستی رو فرمودید، مادامی که ما در واقع مهار تورم رو، زمینه هاش رو فراهم نکرده باشیم و به لحاظ نهادی تغییری ایجاد نکرده باشیم در واقع آنچه که موجب ایجاد تورم در کشور می شود، عملا تاکتیک های روانی بر روی موضوع تورم من جمله کاهش انتظارات تورمی نه تنها شکست می خورن، بلکه ازشون اعتبار زدائی خواهد شد.
بله.
یعنی مثلا شما شاید در طول 30 سال یک بار شانس اینو داشته باشید که با استفاده از ابزار حذف 0 از پول ملی یک شوک روانی به جامعه وارد بکنید در جهت مهار تورم، و اگر بله، این همزمان با استفاده از سایر ابزارها نباشه، این کوپن رو هم سوزوندید.
بله.
این تیر رو هم در تاریکی رها کردید و خشابتون در واقع خالی میشه و ابزار رو از دست میدید و دیگه نمیتونید از این ابزار برای کنترل انتظارات تورمی استفاده بکنید.
پس این ابزار کنترل تورم نیست.
این به هیچ وجه ابزار کنترل تورم نیست. حذف 0 از پول ملی صرفاً میتونه اثرات روانی مقطعی داشته باشه و موقعی میتونه مؤثر باشه که شما زیر ساختای نهادی که داره ایجاد تورم میکنه رو مهار کرده باشید.
مثل کسری بودجه.
مثل کسری بودجه، مثل رشد نقدینگی. ببینید در شرایطی که ما متوسط رشد نقدینگیمون هنوز بالای 23-24% هست،
27%،
حالا چون نوساناتی داره. بله. من دارم میگم بالای 23-24%، چون در بعضی مواقع اندکی پایین‌تر اومده. بله. و بعد بالا رفته. در این شرایط صحبت کردن از تورم زیر 20% هم جوکه. یعنی عملا شما اگر هم برای مدتی بتونید تورم رو مهار بکنید، در واقع مهار نکردید، به تعویق انداختید.
دوست.
مثل دوره کوتاه چند ساله‌ای که ابتدای دولت گذشته تورم مهار شد، حتی برای مدت کوتاهی یک رقمی شد، ولی اثراتش رو بعداً روی تورم چند 10% ما دیدیم. یعنی اون فنر تورمی که انباشته شده بود، ذخیره شده بود، فشرده شده بود، رها شد و به صورت شوک اقتصادی خودش رو بروز و ظهور داد.
خب
عملا ما ابزارهای کنترلی برای اینکه آنچه که مولد تورم است رو مهار بکنه در ساختار اقتصادی کشورمون نمیبینیم، و در این شرایط به نظرم کاملا واضح و مبرهنه که حذف 4-0 از پول ملی یک شوی نمایشی یا یک هدر دادن فرصت ها فقط خب میتونه باشه.
حالا دولت که قاعدتا همچین نگاهی نداره، یا ارائه دهندگان این لایحه که چنین نگاهی ندارن، هدفشون و انگیزه شون از این کار چی بوده؟
ببینید
حالا اگر از زاویه نقد شما نگاه نکنیم منظورم هست،
آنچه که خود دولت مردان به عنوان توجیه این مصوبه بیان میکنن، تسهیل مبادلات، کاهش هزینه چاپ اسکناس، کاهش هزینه مبادلات و مسائلی از این دست، و در کنارش اون شوک روانی که بتونه تورم رو مدیریت بکنه بیان میشه.
از این مبادلات چیه؟ چون همین چاپ دوباره پول بالغ بر 3-4000 میلیارد تومان هزینه داره.
بله، منتها خب مثلا میگن اگه ما واحد پول رو تعداد صفراشو کم کنیم، بخشی از پول رو میتونیم به صورت سکه چاپ بکنیم. خب سکه انتشارش ارزان‌تره، به نوعی این رو به عنوان استدلال میارن. البته استدلال مقبولی نیست. یا مثلا میگن حذف صفر موجب میشه که راحتی و سهولت بیشتری در مبادلات باشه، در حالی که اینطور نیست. همین الان هم اسکناس های درشت‌تر میتونن چاپ بکنن که هزینه به مقیاس انتشار و چاپ اسکناس رو کاهش بده. اینها به نظرم توجیهاتیه که استناد منطقی پشتش نیست، و به همین دلیل عرض میکنم که از نظر بنده یک حرکت نمایشیه صرفا.
بسیار خب، آقای دکتر خوشخوی، نظر شما رو در این باره بشنویم. به اعتقاد شما انتظارات تورمی رو کاهش خواهد داد این اظهار نظر که سال آینده تورم ما 20% خواهد شد، چقدر به واقعیت‌های میدانی اقتصاد نزدیک هست؟ این که ما به حال امسالی که الان درش هستیم کسی بودجه داریم، قطعاً سال آینده هم با غیر واقعی دیدن درآمد نفت با کسی بودجه مواجه خواهیم شد. این یکی از عوامل رشد تورم هست. بالغ بر سالانه نزدیک به 400,000 میلیارد تومان رشد نقدینگیمون داره اتفاق می‌افته. تو سالهای گذشته اینجوری بوده، امسال هم همینطور هست. خب اینا دو عامل برای رشد تورم. اقتصاد ما هم در رکود، حجمش کوچک شده. خب توی همچین شرایطی دولت چون این تصمیم میگرفته، این تصمیم ناشی از چیه؟
بله، من یک نکته عرض بکنم، قدری میخوام بپردازم به این که تصمیم گیرندگان در چه شرایطی، در چه موقعیتی و با چه چشم اندازی در واقع اقدام به طرح این مسئله کردن. ببینید، ما اگر یک نگاهی بندازیم به اون اطلاعیه‌ای که روابط عمومی بانک مرکزی سال 97 بعد از اینکه آقای دکتر همتی، حالا یک دیداری داشتن با برخی از اعضای مجلس، این بحث حذف 4-0 رو به صورت جدی مطرح کردن و گفتن که بانک مرکزی قرار پیگیرش باشه، یک اطلاعیه در اومد با حالا حدوداً 5 یا 6 بند که الان من برخیش جلوم هست، تو یکی از بنداش اومده گفته که بالا از جهت اینکه انگیزه بانک مرکزی چی بوده از اینکه این حرکت رو بخواد صورت بده، گفته سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی، این در واقع با این هدف. ببینید، حذف صفر، ما چه تجربه رو نگاه بکنیم، کشورهایی که از 100 سال پیش شاید بگیم تقریبا حالا یه کمتر این تجربه رو داشتن، و چه منطق و قاعده خرد رو در واقع مبنا قرار بدیم، حذف صفر منطقا باید در جایی صورت بگیرد که اقدامی اصلاحی به معنای مبنایی و اساسی در واقع صورت بگیرد، آنگاه که ما به یک انضباط پولی و مالی رسیدیم و به یک ثبات اقتصادی در واقع رسیدیم، این تغییر در واقع، حالا بگیم تغییر واحد یا حذف صفر، هر کدام مهری باشد بر تثبیت و تکمیل اون اقدامات مبنایی اصلاحی. به چه معنا؟ شما مثلا دارید مثال ساده‌ای که هممون دیدیم، این نامه نوشته میشه، در پاکت گذاشته میشه، در نهایت درب پاکت بسته میشه، مهری بر آن نهاده میشه، که این معناش اینه که خب این نامه نامه ممهوریه و دیگر تمام. اما ما نگاه میکنیم میبینیم دوستانی که در مصدر هستند و این تصمیم رو گرفتند و اعلام هم کردن توی بیانیه خودشون، این رو به عنوان سرآغازی برای یک حرکت اصلاحی جدی در واقع در حوزه بانک و اقتصاد کشور مطرح کردن. ببینید حالا چرا؟ علتش رو باید بریم خودمونو بگذاریم جای اون کسی که توی اون مصدر در واقع قرار گرفته. مسئولین بانک مرکزی خب میدونن اصلاح اساسی سیستم پولی و بانکی یک امر ساده نیست. تدبیر بسیار، تلاش بسیار، برنامه‌ریزی بسیار، بعضا آزمون خطای بسیار می‌طلبه. خب نگاهشون اینه، میگن خب ما یک امر سخت و دشوار داریم، یعنی اصلاح اساسی اقتصاد، خب تلاشمون رو داریم میکنیم انشالله که برسیم بهش، اما این سری کارهایی هم داریم که دستمون برمیاد میتونیم الان انجام بدیم. خب پس ما بیایم اون کارهایی که الان میتونیم راحت انجام بدیم در کوتاه مدت اونا رو انجام بدیم، اون کارهای اساسی رو هم حالا تلاشی میکنیم انشالله که بشود. ببینید این نوع نگاه برگرفته از انفعال و ضعف در واقع تصمیم گیر و مجری هست. چرا؟ مجری و تصمیم گیر باید به سیر منطقی بس نگاه بکنه.
بله.
نه اینکه در واقع من الان کدام کار راحت تر است برایم بروم سراغ آن کار. خب پس ببینید، پس این از تحلیل اینکه چرا به سراغ این، چون توصیفات آقای دکتر فرمودن که اصلا این طرح الان تا چه حد اصلا میتواند در واقع عملیاتی باشد. خب پس من اینو عرض کردم، حالا بدم جلوتر تجربه کشورها رو می نگاه بندازیم که خب با یه سرویس ساده شنوندگان محترم میتونن در واقع بهش دسترسی پیدا بکنن. خب تجربه های موفق مثل هلند و ترکیه هست در حذف صفر، و تجربه های ناموفق هم مثل برزیل، آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا و حالا چند کشور دیگه. اون موارد موفق در واقع حاصل یک برنامه ریزی اقتصادی در واقع میشه گفت متمرکز و جدی بوده که در انتها به حذف صفر یا تغییر واحد پول ملی ختم شده، و موارد ناموفق که ما نگاه میکنیم دقیقا حاصل این بوده که اون وجه اصلی ماجرا رو نادیده گرفتن. برمیگردم به شرایط فعلی. خب در شرایط فعلی یه نکته من عرض بکنم، شما اگر به مسئولین بانک مرکزی بگین که در واقع این حذف صفر توی کنترل تورم اثر ندارد، اونا به شما نمیگن که ای مثلا نداره پس ما اشتباه. جوابی که خواهند داد این بود که این خواهد بود که ما هم نمیگیم برای کنترل تورم میخوایم صفر رو حذف بکنیم، ما قبول داریم حرف شما رو، ما اصلاحات اقتصادی رو دنبالشیم. از این جهت که بالاخره شرایط اقتصادی ایجاب میکنه که بالاخره ما وجهه پول ملیمون رو تقویت کنیم و چه میخوایم بریم سراغ اینم. خب من میخوام عرض بکنم که ببینید گیر اصلی که به در واقع این تصمیم بانک مرکزی وارد هست این نیست که با این نگاه دارن میرون سمت این که ما برای کنترل تورم، کنترل انتظارات تورم، بعضا شاید گفته باشم ولی واقعا خود آقای همتی اینو رد کرده که آقا نه مثلا برای کنترل تورم سراغی میریم یا برای مثلا اینکه تقویت پول ملی، نه همه میدونن که این حرف تقویت پول ملی و کنترل تورم با این حرکت‌های نمایشی که اتفاق نمیافته. که پاسخی که میدن اینه که آقا ما این رو میخوایم از اونجا که حالا مبادلات فرمودن دیگه، مبادلات تسهیل بشود و سری مواردی که از این قبیل، میخوایم این رو به تدریج در واقع طوری که هزینه هم نداشته باشه در اقتصاد کشور جاری کنیم. من اینجا یک سوال میپرسم از مجری این طرح، شما یا میخواهید به تدریج به گونه‌ای که هزینه‌ای در بر نداشته باشد این طرح رو اجرا کنید، که من الان آماری بررسی کردم تقریبا 8 سال طول میکشه که اسکناس‌های کشور جایگزین بشن و کامل تعویض بشن. خب معناش اینه که شما حالا توی بازی 8 ساله یا کمتر بیشتر میخواین این طرح رو اجرا کنین، پس تا زمانی که اسکناس‌های کشور کامل تعویض نشود منطقا هم و عملا هم حذف صفر و تغییر واحد پولی اتفاق نخواهد افتاد. کما کمی الان این اسکناس‌های 50 تومانی که اومده 4 تا صفرش هست شده، عدد 50 60 سال ما بهش همون اسکناس‌های 50 تومانی نگاه می‌کنیم، شما ATM هم که می‌گیرین، خودپردازم که می‌گیرین، می‌زنین 50000 تومان همون اسکناسو به شما میده. نمی‌خوام عرض بکنم که اگر این است که پس اصلا بیخود درباره صحبت نکنیم، حذف صفر نیست، بذاریم 8 سال بعد که تمام اسکناس ها تعویض شد، آنگاه دفاتر بانکی، حسابداری و غیره مبتنی بر حالا واحد پول جدید خواست در واقع تغییر بکند، اون زمان درباره صحبت بکنیم. بازه 8 سال اصلا تو این بازه 8 سال اتفاق قرار نیست بیفته. اما اگه نه دوستان قرار دفعتا این طرح رو اجرا بکنن، باید عرض بکنیم که به نظرم ذهی خیال باطل.
خیلی متشکرم. فقط آقای دکتر خوشخویی، هلند و ترکیه واقعا 8 سال طول کشید که صفر رو از پول ملیشون حذف کنن، چون ترکیه واقعا
نه نه 8 سال ناظر به
این مدت کوتاه این کار رو انجام داد.
بله بله 8 سال من ناظر به میدونین، حالا چون فرصت کمه من دارم خیلی جویده جویده بحثارم میگم، چون این نقد ها همه گفته شده، جواب ها رو ما شنیدیم از بانک مرکزی. خوب. این نقدی که آقا این طرح در شرایط فعلی مثلا یک از نقدها اینه با هزینه اینه شما فرمودین 3-4 هزار بله. میلیارد تومان حداقل
بالغ بر 3 هزار
جوابی که دادن گفتن نه ما در حالت عادی هم داریم به صورت مداوم داریم اسکناس ها رو جایگزین میکنیم، ما همون اسکناسی که قبلا داشتیم جایگزین میکردیم حالا میایم با واحد جدید جایگزین میکنیم، پس قرار نیست هزینه اضافی بکنیم. خب من به این سوال دو تا جواب میدم. اولا اینکه تمام هزینه در جایگزین اسکناس نیست، حالا به این نمیپردازم، فرض میکنیم حرف آقای دکتر همتی درست، صرفا جایگزین اسکناس در واقع مهم باشد، جواب اصلی من آنگاه این خواهد بود که اگر می‌خوایم با جایگزینی اسکناس صرفاً حذف پول اتفاق بیفته 8 سال زمان می‌بره. حالا با تحلیل بنده برآورده بنده خب یک طرحی که 8 سال قراره تازه برسه به نقطه سرانجام، پس الان قرار نیست تحلیل اجرا بکنیم، پس الان درباره اساسا صحبت نکنیم. پس اساسا فکری نداریم.
اینکه آقای دزوی پور گفتن که اگه قراره دو ساله اجرا بشه،
بله، حالا نقطه اینجاست، نه 8 سال اینا قرار نیست واقعا،
نه میدونم، میخوام بگم با توجه به تحلیلی که آقای دزوی پور ارائه دادن، آیا فکر میکنه که دولت به این سمت حرکت بکنه؟ آیا اساسا مجلس این کار رو خواهد کرد؟ یعنی تصویب خواهد شد تو مجلس؟
قطعا به نظر من حرکت میکنه. من به تجارب دولت نگاه میکنم و حالا سیستم های زیر دولت. یه نمونه شو عرض بکنم خدمت شما. تجربه ادغام بانک های نظامی، حالا من در اصلش بحث نمیخوام بکنم،
بله،
نحوه اجرا
دوست.
تجربه ادغام بانک های نظامی نمونه است. شما ببینید این هم دقیقا از همان مواردی بود که به خاطر اون ضعف انفعالی و ضعف عملزدگی در واقع دولت یا بگیم بانک مرکزی صورت گرفت. چرا؟ چون می‌خواستن دنبال این هستن که راحت، حالا به زعم اونها راحت ترین کارهای ممکن رو انجام بدن. گرفت از قضا ادغام بانک، فارغ از هر بانک، ادغام بانک خصوصا تو کشور ما که بانک‌ها سیستم‌هاش با هم فرق داره، از زمین فرهنگ حتی سازمانشون با هم فرق داره، بسیار کار دشواری و چندین پیش نیاز جدی داره، بحث حقوقی، فنی، آی تی و خب ببینید اینها ما گفتیم، ما اون جایی که صدای ما میرسید گفتیم، حالا ما که من با نماینده از بخشی از کارشناسا گفتیم که این طرح بدین شکل نباید اجرا شود، قطعا شکست خواهد خورد و قطعا سیستم بانکی مشکل مواجه خواهد کرد. دوستان میگفتن نه، ما در عرض 3 ماه 4 ماه یه بازه خیلی کوتاه میخوایم حتی تابلوهای بانک رو هم عوض کنیم، کلا سیستم بشه سیستم در واقع یک بانک، مثلا بانک مهر اقتصاد کلا دیگه بشه یه شعبه از در واقع بانک سپه. خب اون زمان ما گفتیم نمیشود، راهش این نیست و خود این بانک ها با مشکل مواجه خواهند شد. الان با مشکل مواجه شدن و بعد از این هم تازه خواهند شد. حالا من عرضم اینه که چرا گوش نکردن و جالبی که نتوانستن هم در حالا مرداد ماه، خاطرم هست مرداد ماه تابلوها رو اون شکلی که می‌خواستن عوض کنن و کامل سیستم عوض بشه. بعداً رسیدن به همون حرفی که منتقدین گفتن که نمی‌شود، این گونه راهش نیست و پیش نیاز می‌خواد. می‌خوام عرض بکنم که با شناختی که من دارم از این سیستمی که انفعال یکی از ویژگی‌های اصلیش هست، به نظرم متأسفانه این طرح نه در قالب اون 8 سال که اگر 8 سال باشه که عملاً طرح نیست.
بله بله.
در قالب کوتاه‌مدت اتفاق خواهد افتاد و متأسفانه ما بدنه نحیف کارشناسی بانک مرکزیمون به جای اینکه انرژی به وقت خودش رو صرف بحث‌های اصلی اقتصاد که من آوردم به بعضیش فرصت بشه اشاره بکنه، باید بده به صرف بحث‌های آیین‌نامه‌ای و اداری و بحث‌های سطحی.
معتقدید که علارغم اینکه ادغام بانک‌ها ناموفق بود اما دولت به این سمت رو رفت و این کارو کرد، گرچه ناموفق بود در این زمینه هم این کار رو خواهد کرد، درسته؟
هر دن اینه که آنها جدی نگرفتن بحث های پیش نیاز های فنی و حقوقی و غیره رو
بله.
و به این سمت رفتن.
دولت اجرا میکنه یا نمیکنه؟
بله اجرا
میکنه. آقای رضوی پور
عرضم خدمت شما که من مهمترین هزینه این داستان رو، یعنی حذف 4-0 از پول ملی رو، نه هزینه چاپ میدونم نه هزینه های نهادی دیگه‌ای که وجود داره، مهمترین هزینه رو از دست دادن یک فرصت میدونم. شما ببینید اگر یک سلاحی داشته باشید که یک دونه فشنگ داره، اون یک دونه فشنگ باید نگه داره جایی که لازمه شلیکش بکنید. ما در طول 30-40 سال شاید یک بار این فرصت رو داشته باشیم که با استفاده از ابزار حذف صفر از پول ملی یه شوک اجتماعی و روانی وارد بکنیم و اگه این فرصت رو بسوزونیم.
ترکیه دو بار این کارو کرد آقای رضوی.
توی چه بازه‌ای؟
توی بازه زمانی مثلا حدودا 7-8 یا 10 ساله دو بار این کار رو انجام داد، یعنی دو بار حذف
صفر. بار اول ناموفق بود
به خاطر اینکه مقدمات کاهش تورم فراهم نشده بود،
ولی بار دوم که این کار انجام داد چون همزمان با اصلاحات اقتصادی بود و سیستم بانکی رو به روز رسانی کرد موفق بود. میخوام این عرض بکنم این
ترکیه
ظرفیت رو،
ترکیه یکی از کارهایی که کرد این بود که استقراض خارجی کرد، یعنی بالغ بر 445 میلیارد دلار استقراض کرد، این سرمایه رو وارد کرد و شروع کرد اینو تزریق کردن به حوزه‌های مختلف اقتصاد و بعد شروع کرد به اصلاحات اقتصادی.
ببینید من اصلاحات اقتصادی رو یه بحث میدونم،
بله،
جذب سرمایه گذاری خارجی رو یه بحث دیگه، اینطور با هم قاطی نکنیم. ببینید وقتی نهادهای پولی و مالی در یک سیستم اقتصادی توانایی درست عمل کردن رو داشته باشند، هم ظرفیت سرمایه گذاری داخلی رو جذب میکنند و هم ظرفیت سرمایه گذاری خارجی رو. ولی وقتی که ساختارهای مالی و پولی در یک اقتصادی ناکارآمد و فشل باشند و نتونن در واقع عمل کرده درستی در تجهیز منابع برای تولید داشته باشن،